هفته شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنج مرداد 1390 27 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این ساعت از روز چهارشنبه رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرهاتون انتخاب کردیم. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در حدود یک ساعت پیش رو در این مجله شامگاهی با گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون و با سلام. ینس اوستلتنبرگ نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه امروز گفت در پی دوران سوگواری برای دست کم 76 نفری که در دو حمله مرگبار روز جمعه گذشته کشته شدند واکنش پلیس آن کشور ارزیابی خواهد شد. آقای اوستلتنبرگ افزود که از بحث بر سر مسائل امنیتی استقبال می‌کند و معتقد است که حملات روز جمعه گذشته به افزایش علاقه و توجه مردم نروژ به فعالیت‌های سیاسی خواهد انجامید. نخست وزیر نروژ همچنین گفت که مردم کشورش با نشان دادن بی‌باکیشان در برابر خشونت از خود دفاع خواهند کرد و بازتاب این حملات مرگبار مردم سالاری و شفافیت بیشتر خواهد بود. شاهدان و مدافعان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه امروز نیروهای امنیتی سوریه در حمله‌ای با پشتیبانی چندین تانک به شهر کناکر در 30 کیلومتری جنوب غربی دمشق پایتخت آن کشور 11 غیر نظامی را به گلوله بستند و کشتند. به گفته یه سازمان حقوق بشر در سوریه مستقر در لندن، نیروهای امنیتی وفادار به بشار اسد پیش از هجوم به کناکر این شهر را با چندین تانک محاصره کردند. همزمان شاهدان عینی از بازداشت دست کم 300 تن در این عملیات خبر دادند. مسئولان حکومتی سوریه بیشتر گزارشگران خارجی را از آن کشور اخراج کرده و تایید یا رد بیانیه‌های دولتی یا گفته شاهدان عینی تظاهرات معترضان به حکومت بشار اسد و درگیری شورشیان با نیروهای امنیتی را دشوار ساختند. شهردار قندهار در یک بمبگذاری انتحاری کشته شد. غلام حیدر حمیدی امروز چهارشنبه در حالی کشته شد که یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در نزدیکی دفتر کار شهردار قندهار منفجر کرد. این بمب ظاهراً در عمامه این عامل انتحاری جاسازی شده بود. گروه ستیزجو و اسلامگرای طالبان مسئولیت این عملیات مرگبار را بر عهده گرفته است. غلام حیدر حمیدی در حالی به قتل رسید که دو هفته پیش احمد ولی کرزای برادر رئیس جمهور افغانستان و یکی از مقتدرترین چهره‌ها در جنوب افغانستان را کشته بودند. کمتر از یک هفته پس از آن جان محمد خان یکی از دستیاران بلندپایه حامد کرزای در خانه‌اش در کابل از پای درآمد. ران کراکر سفیر آمریکا در کابل حمله مرگبار امروز را محکوم کرد و آن را نمایشگر چالش‌هایی دانست که افغانستان با آن روبروست. بریتانیا شورای همکاری لیبی را که در پی سرنگونی معمر قذافی‌اند به عنوان دولت قانونی آن کشور به رسمیت شناخته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا این خبر را روز چهارشنبه امروز در کنفرانسی خبری اعلام کرد. آقای هیگ همچنین از آغاز اخراج کلیه دیپلمات‌های لیبیایی باقی مانده در لندن خبر داد و از نمایندگان شورای ملی انتقالی خواست که جای دیپلمات‌های وفادار به معمر قذافی را پر کنند. بریتانیا پیشتر و در پی حمله به سفارتخانه‌اش در ترابلوس سفیر معمر قذافی و نیز وابسته نظامی سفارت لیبی در لندن را اخراج کرده بود. برای نخستین بار پس از آغاز گفتگوهای صلح میان هند و پاکستان در اوایل سال جاری میلادی، وزیران خارجه این دو کشور در دهلی نو پایتخت هند با یکدیگر دیدار کردند. اس ام کریشنا وزیر خارجه هند و هننا ربانیگر جوانترین و نخستین بانوی وزیر خارجه پاکستان خواستار ایجاد فضای جدید برای همکاری با یکدیگر شدند و تاکید کردند که ترمیم روابط دو جانبه و کاهش تنش در این منطقه نارام را وظیفه خود می‌دانند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم بابک غفوری آذر و حال چکیده ای از آنچه که تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله خواهید شنید. از معرفی 4 وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. شرایط شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در انتخابات را با مروری بر بیانیه تازه این شورا بررسی خواهیم کرد. عربستان میگوید در صورت قطع صدور نفت ایران به هند، ریاض آماده همکاری با دهلی نو است. در این باره خواهید شنید. و در بخش دوم هم طبق معمول هر چهارشنبه شب شنوندگی برنامه هفتگی مجله اقتصادی خواهید بود. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با رادیو فردا بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه وزیران پیشنهادی خود برای 4 وزارتخانه بدون وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در میان این گزینه‌ها میتوان به رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران اشاره کرد که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده است. برای آگاهی بیشتر در این باره بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی رو.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مهدی قزنفری، رستم قاسمی و محمد عباسی را به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و ورزش و جوانان معرفی کرده است. معرفی این وزیران پس از چند روز تأخیر و به دنبال اخطار محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در روز سه‌شنبه به محمود احمدی نژاد در این زمینه صورت گرفت. پس از معرفی 4 وزیر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به این وزیران روز سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. در هفته‌های اخیر و در حالی که گمانه‌زنی‌هایی در مورد اسامی وزیران این وزارتخانه‌ها صورت می‌گرفت، نام رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران برای تصدی وزارت نفت بیش از همه بر سر زبان‌ها بود. در همین ارتباط نیز رستم قاسمی چند هفته پیش گفته بود محمود احمدی نژاد تصدی وزارت نفت را به او پیشنهاد کرده است و وی در حال بررسی این پیشنهاد است. هرچند حضور فرماندهان پیشین سپاه پاسداران در دولت احمدی نژاد تازگی ندارد، اما معرفی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای وزارت نفت در حالی صورت گرفت که به دنبال علنی شدن اختلاف‌ها میان رئیس جمهور و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر وزارت نفت، شماری از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کردند. از مراد ویسی، آشنا به مسائل سپاه پاسداران، در رادیو فردا در مورد دلیل انتخاب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان وزیر نفت از سوی محمود احمدی نژاد میپرسم.
دلیل انتخاب رستم قاسمی از طرف احمدی نژاد این هست که آقای احمدی نژاد انتظار داره که فشارهای سپاه بر دولت کاهش پیدا بکنه در آستانه انتخابات. البته در درون خود سپاه نوعی چند دستگی وجود داره در مورد میزان همکاری با دولت احمدی نژاد. یک عده معتقدند که باید همکاری کرد و مانع انحراف این دولت شد و حضور سپاه میتونه مانع انحراف بیشتر بشه. بعضی ها معتقدند که احمدی نژاد عدم تبعیت شو از ولایت نشون داده و دیگه قابل همکاری نیست و نباید باش همکاری کرد. من فکر میکنم که بین این دو دیدگاه سرانجام سپاه با مشورت آقای خامنه‌ای حضور در کابینه رو پذیرفته.
قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و از بزرگترین پیمانکاران ایران است که به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 فعالیت‌های خود را در حوزه‌های مختلف گسترش داده و توانسته است پروژه‌های چند میلیارد دلاری بسیاری را در حوزه نفت و گاز و راهسازی با کمک دولت و بدون انجام شدن تشفیات قانونی در دست بگیرد. در این ارتباط برخی از تحلیلگران مسائل ایران بر این باورند که در صورت رأی مثبت مجلس به فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، سپاه پاسداران باز هم نقش بیشتری در اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد و به دنبال آن باید در انتظار گسترش نفوذ سپاه پاسداران در صحنه سیاسی ایران بود. مراد ویسی در این مورد میگوید
این گام‌های اولیه سپاه در کنترل حکومت در ایران هست، اگرچه الان خیلی از وزرای اقتصادی مهم دولت مثل وزیر نفت، وزیر راه، وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی همه وزرای متعلق به سپاه هستند، ولی سپاه مطلوبش آقای احمدی نژاد و کابینه احمدی نژاد نیست. مطلوب رهبری و سپاه این هست که مجلس نهم و ریاست جمهوری 11 در اختیار طیفی قرار بگیره که هم سپاه و آقای خامنه ای اون رو تایید بکنن. این به این معنا خواهد بود که در مجلس نهم تعداد بیشتری از سپاه یا نمایندگان نزدیک به سپاه وارد مجلس خواهند شد و در ریاست جمهوری 11 هم سپاه به امر آقای خامنه ای از رئیس جمهوری حمایت خواهد کرد که بیشتر از احمدی نژاد مطیع رهبر باشه و چنین رئیس جمهوری بعید نیست یک سپاهی باشه مثل آقای قالیباف، رضایی یا هر کس دیگه.
در این حال رستم قاسمی در گفتگوی با خبرگزاری فارس بر نقش قرارگاه خاتم الانبیا در انجام پروژه‌های نفتی ایران تاکید کرد و گفت بعد از کسب رأی اعتماد از وجود این قرارگاه در کنار پیمانکاران دیگر نفتی نیز استفاده خواهد شد. وی گفت که در قرارگاه خاتم الانبیا افراد کارآزموده و قوی حضور دارند که می توانند از عهده اجرای پروژه های نفتی متعددی برآیند و هیچ جای نگرانی در خصوص ادامه روند فعالیت این قرارگاه وجود ندارد.
از معرفی 4 وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی می شنیدید در گزارش بهروز کارونی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز چهارشنبه با اعلام شرط‌های اعلام کرد که جنبش سبز مردم ایران این موارد را از جمله لوازم و استانداردهایی می‌داند که بدون تحقق آنها انتخابات آینده در ایران ناسالم، ناعادلانه و غیر منصفانه ارزیابی خواهد شد. شرایط این شورا آزادی و اعاده حیثیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات 88، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت‌های سیاسی، پایان حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، لغو موانع و محدودیت‌های فعالیت آزاد احزاب و تشکل‌های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی و پایان شرایط امنیتی نظامی کنونی اعلام شده است. بیشتر بشنویم درباره این بیانیه در گزارش جمشید زند.
شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه مقدماتی خود به مناسبت انتخابات مجلس در زمستان سال جاری از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران انتقاد کرد و مسئولیت وضعیت جاری را متوجه سیاست‌های حکومت دانست. شورای هماهنگی راه سبز امید در بخش دیگری از این بیانیه ضمن ارزیابی شرایط جهانی و منطقه‌ای و جنبش‌های گسترده مردمی در خاورمیانه به فشار فزاینده ناشی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها و قطع همکاری‌های اقتصادی ناشی از آن اشاره کرد. این شورا نوشت احتمال اعمال تحریم‌های فلج کننده در آینده نزدیک و نیز انزوای اقتصادی و سیاسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه و هزینه‌های سنگین ناشی از آن بر کشور ناشی از بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود است. این تشکل سیاسی نزدیک به آقایان موسوی و کروبی در بخش دیگری از بیانیه خود به ارزیابی 3 موضع و رویکرد مشارکت بی قید و شرط، تحریم بی قید و شرط، مشارکت مشروط در قبال انتخابات آینده پرداخت. در این بیانیه در مورد بحث مشارکت بی قید و شرط نوشته شده است که ورود به انتخابات از موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت هیچ گونه دستاوردی برای پیشبرد اصلاح امور چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه نخواهد داشت. شورای هماهنگی راه سبز امید در عین حال بحث تحریم بی قید و شرط را با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آمیز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان دانست و افسود که چنین بحثی با اقتضائات عملی فعالیت سیاسی و علنی در برابر حاکمیتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد. این تشکل سیاسی در ارزیابی بحث مشارکت مشروط به بازداشت معترضان، قتل‌های صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک، شکنجه زندانیان، حاکمیت وضع فوق‌العاده و اضطراری بر کشور، تبدیل شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی، برخورد با احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل و استفاده از زور و سرکوب عریان برای خاموش کردن صدای مردم اشاره کرد. شورای هماهنگی راه سبز امید با توجه به این موارد شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی ایران با گذشته را ماهیتاً به کلی متفاوت توصیف کرد و افزود نمیتوان بی توجه به تحولات دو سال اخیر با همان مواضع و استدلال‌های گذشته وارد انتخابات شد. این تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین نوشت که نمیتوان از رویدادهای دو سال اخیر بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب‌های خونین و خشونتبار پس از انتخابات 88 ساکت ماند. شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین خاطر نشان کرد که در صورت حفظ شرایط موجود و با توجه به نهادینه شدن تقلب سازمان یافته و ماهیت غیر دموکراتیک و عملکرد نامنصفانه نهادهای نظارتی و اجرایی، شکل‌گیری انتخاباتی سالم و حضور فراکسیون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است. به نوشته این بیانیه، جنبش سبز برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت می‌داند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین‌المللی برای حکومت می‌شود.
همکارم جمشید زند نگاهی داشت به تازه‌ترین بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و صدای مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت در ایران 16 دقیقه از 7 شب گذشته و در پراگ اروپای مرکزی جایی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت 16:46 دقیقه است. عربستان سعودی اعلام کرده در صورتی که ایران تصمیم بگیره صادرات نفت به هند رو متوقف کنه، این کشور آماده است حجم صادرات نفت به هند رو افزایش بده. در همین حال خبرگزاری مهر از کاهش صادرات نفت به هند از اوایل مرداد ماه سال جاری خبر داده و گفته به طور متوسط روزانه 90,000 بشکه از صادرات نفت به هند کاسته شده. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های وزارت نفت دلیل این کاهش عرضه را مشکل فنی در پایانه‌های نفتی هند و مشکلات حسابرسی عنوان کرده. تا کنون ایران به طور رسمی کاهش صادرات نفت به هند یا قطع کامل اون را اعلام نکرده، ولی هنوز راه حلی برای پرداخت 5 میلیارد دلار بدهی‌های عقب افتاده هند به ایران نیز پیدا نشده. شاهین بشیری در گفتگویی با بهمن آقایک دیبا، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، پرسیده چرا تا کنون راه حلی برای پرداخت بدهی های هند به ایران پیدا نشده است. بهمن آقای دیبا:
در اینجا ما شاهد دو موضوع هستیم. موضوع اول این استش که دولت ایران تقریبا هر روز در حال حاضر روزی 400,000 بشکه نفت به هند صادر میکنه و مقدار طلبهای ایران از هند بابت این مقدار نفتی که صادر میکنه در هر سال به حدود 12 میلیارد دلار میرسه و پرداخت پولی که از طرف هندیه باید صورت بگیره به خاطر مسائل ناشی از تحریم‌هایی که بر علیه ایران وجود داره و مشکلی که ایران برای استفاده از نظام بانکی داره، پرداخت اینها صورت نگرفته.
در این میون به نظر شما اعلام آمادگی عربستان برای اینکه جایگزین ایران بشه در بازار نفت هند چه پیام سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران داره؟
در واقع ما شاهد یه نوع جنگ نفت هستیم بین ایران و عربستان که این در واقع ربطی به هند نداره. هند در واقع اینجا یک موضوع و یا یک وسیله است که اینها دارن ازش استفاده میکنن. دولت عربستان از سیاست‌های دولت ایران در منطقه و در قبال مسائل مربوط به خودش راضی نیست و مشکل داره با دولت جمهوری اسلامی ایران و به خاطر همین داره سعی میکنه که در واقع یک نوع فشارهایی رو از طریق این جنگ نفت علیه ایران اعمال بکنه. اعلام آمادگی عربستان برای اینکه جای نفت ایران رو احتمالاً اگر حذف شده از بازار بگیره در واقع بخشی از جنگ نفتی هستش که عربستان میخواد که علیه ایران اجرا بکنه. این که میتونن آیا این جنگ رو انجام بدن و به چه صورتهایی ممکن در بیاد، حالتهای مختلفی رو در ذهن من مطرح هستش و مربوط میشه به مسائل متعددی. یکی این هستش که اولا پالایشگاه های هند در عرض چند سال گذشته روی نفت ایران تنظیم شدن، یعنی میدونید که انواع و اقسام داره نفت های تولیدی در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور، و نفتی که در عرض این سالها واسه هند فرستاده می شده از ایران یک نوع نفت مشخصی است از ایران، و اگر که پالایشگاه‌های هند بخوان که تغییر بدن کارشون رو به نفتی که از عربستان می گیرن، بایستی که اولا مدت زیادی این موضوع رو دنبال کنن و متحمل هزینه هایی هم خواهند شد برای تغییر دادن سیستم های خودشون برای تطبیق نفت به عربستان. اگر که عربستان انقدر امتیازاتی برای اونها قائل بشه که حتی ضررهای ناشی از تغییر سیستمشون رو پوشش بده و یا اینکه مشکلات مربوط به ایران و هند از نظر معاملاتشون انقدر طول بکشه که ایرانی ها عملا اقدام به قطع نفت بکنن، چون تا حالا فقط تهدید کردن، هیچ وقت اقدامی انجام ندادن، در این صورت ممکن استش که به هر حال به سراغ بازارهای دیگه هم برن.
بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما چند ماهی از کاهش ساعت کار ادارات تهران به دستور کمیته اضطراری آلودگی هوا نگذشته که با آغاز ماه رمضان قرار شده است ادارات یک ساعت دیرتر کار خود را آغاز کنند و یک ساعت زودتر همان را به اتمام برسانند. در همین حال محمود احمدی نژاد نیز اعلام کرده که ایران رتبه دوم را در کمترین تعطیلات در جهان دارد و لازم است که روزهای پنج شنبه نیز تعطیل شود. قرار است این پیشنهاد آقای رئیس جمهور از مدارس ایران در همه مقاطع تحصیلی آغاز شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، از او در مورد تبعات این تصمیم ها پرسیده است.
تا وقتی یک طرح به قانون تبدیل نشده و از قانون تبدیل به یک کار اجرایی نشده، این اطلاع رسانی و بحث در مورد این مسائل اساسا باعث عدم اطمینان در بازار میشه و خود این مسئله باعث میشه که کارآمدی اقتصادی پایین بیاد. اما از این که بگذاریم، مسئله تعطیلات رو نمیشه اینجوری به طور عمومی در موردش صحبت کرد، بلکه بدون هماهنگی با بخش‌های مختلف اقتصاد یک جامعه، طرح بحث تعطیلات مدارس به گمان من میتونه ناکارآمد باشه و مؤثر نباشه. از این جهت میبایست تعطیل مدارس رو در ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی در نظر گرفت. با توجه به اینکه اقتصاد ایران الان یکی از عوامل ناکارآمدیش پایین بودن زمان کار هست، طرح مسئله کاهش کار در مدارس بخش دولتی یا بخش خصوصی الان مناسب به نظر نمیاد.
آقای علوی، دولت دهم طرح‌های مختلفی رو در مورد ساعت، شیوه و محل کار کارمندان اجرا کرده، از جمله دورکاری، خروج از تهران و حالا افزایش تعطیل‌ها. این تجربیات که برخی هم ناکارآمد بوده چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟
خب ما می‌دونیم که کارآمدی بخش دولتی خیلی پایینه، بنابراین تا وقتی ما مسائل اساسی‌تر اقتصادی رو مثل فرضاً راه‌سازی بخش خصوصی و اساساً نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران رو حل نکنیم، اساساً هر نوع دخالت دولت به این شکل با تعیین ساعت کار یا با نمیدونم بالا بردن یا پایین بردن ساعت کار میتونه مخل واقع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ساعت کار خودش یک جزء کوچیکی از یک نقشه بزرگتریه که در واقع اقتصاد کلان نامیده میشه. وقتی این اقتصاد کلان خودش در واقع نقشه‌ای نداره، خودش یک قطنمایی نداره، این مسائل کوچیک میتونه بیشتر آسیب پذیر باشه. حالا اینکه اگر ما به طور استراتژیک و کلان مسئله اقتصاد ایران که اون در واقع خصوصی سازی، مسئله راه سازیش از ساز دولتی و همچنین بین المللی کردنش اون حل بشه، این مسائل هم حل خواهد شد.
و آقای علوی، با تعطیلی روز پنجشنبه عملا ارتباط ایران با سایر کشورهای دنیا در چهار روز پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه هم قطع خواهد شد.
از قدیم حتی از دوره رژیم قبل هم یکی از موانع توسعه ارتباط میان بخش خصوصی، بخش اقتصادی ایران و خارج همین مسئله نابهنگامی، ناهمزمانی تعطیلات بوده و از اون زمان یکی از مطالبات فعالین اقتصادی این بوده که نوعی هماهنگی ایجاد بشه که این زمانها با هم دیگه ناسازگاری نداشته. متاسفانه بعد از انقلاب با توجه به اینکه تعداد تعطیلات مذهبی هم اضافه شده، بر این ناهمانگی اضافه شده. یعنی ما حقیقتا نمیدونیم این ناهمانگی همین چهار روزی که شما میگید، گاه به پنج روز، یه هفته، ده روز میکشه. خود من در ارتباطهای با ایران دارم، اونا بحثشون اینه که بیش از این چهار روزه. بنابراین این باعث توقع کار و ارتباطات میان اقتصاد فعالین اقتصادی داخل ایران و خارج و بخش ها میشه و قاعدتا تاثیر این هم بر ناکارآمدی اقتصاد ایران مشهوده و اون رو ناکاراتر میکنه.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و اما میکل کاکویانیس، کارگردان و سازنده فیلم معروف زوربای یونانی، در 89 سالگی در شهر آتن درگذشت. این فیلم پرفروش علاوه بر داستان گیرا و بازی درخشان آنتونی کوئین، دارای آهنگ و رقصی ماندگار هم هست که حدود 50 سال است با اجراهای گوناگون همچنان بر تالارها و صحنه‌های دنیا می درخشد. بیشتر بشنویم درباره زوربای یونانی و رقص و آهنگش در گزارش همکارمان شهرام میریان.
یکی از فیلم‌های ماندگار در تاریخ سینمای جهان زوربای یونانی است که 47 سال پیش به وسیله کارگردان نواندیش سینما میکل کاکویانیس از روی رمانی به همین نام اثر نویسنده سرشناس یونانی نیکوس کازانزاکیس ساخته شده. آنتونی کوئین و آلن بیتس بازیگران این فیلمند و آهنگ آن اثر آهنگساز سرشناس یونانی میکیس تئودوراکیس است. میکل کاکویانیس، کارگردان فیلم زوربای یونانی، اگرچه در جوانی رشته حقوق را در آتن و لندن به پایان برد و چندی نیز سرگرم وکالت شد، اما عشق به هنرهای نمایشی او را ابتدا به تئاتر و سپس سینما کشاند و تا 77 سالگی، یعنی تا 12 سال پیش از مرگش، 8 فیلم سینمایی ساخت که اکثر داستانهای آنها برگرفته از آثار ادبی و فلسفی یونان است. رضا علامه‌زاده، کارگردان سینما، هم در گفتگو با رادیو فردا بهره‌گیری از ادبیات و فلسفه در آثار سینمایی میکل کاکویانیس را از ویژگی‌های این کارگردان سرشناس سینما می‌داند.
ویژگی میکل کاکویانیس این است که اکثر کاراش که من دیدم ریشه های ادبی داره، یعنی یا نمایشنامه های باستانی یونانه یا رمان های بسیار بسیار معروف یونانیه و از ادبیات و فلسفه کمک گرفته و برای سینما آداپته کرده. حتی کاندیدای اسکارم که برای فیلم نام نویسی همین زوربای یونانی شد، در واقع به خاطر آداپتاسیونش بود، چرا که زوربای یونانی هم نوشته در واقع کازانزاکیسه. کازانزاکیس تو ایران خیلی معروفه و اینا رو هم همه رو ما ایرانی ها مدیون زنده نام محمد غازی هستیم که با ترجمه های سلیس و گیراش کازانزاکیس رو به ایرانی ها معرفی کرد.
داستان فیلم زوربای یونانی بر محور آشنایی و دوستی یک نویسنده و روشنفکر انگلیسی با کارگری در یونان دور می‌زند که صفای دل، یک رنگی و سرخوشی این کارگر که نقشش را آنتونی کوئین بازی می‌کند، نویسنده جوان را به سوی دنیای بی‌قلقش این کارگر می‌کشاند و در پایان فیلم زوربای یونانی صحنه‌ای در ساحل نشان داده می‌شود که نویسنده جوان از این کارگر می‌خواهد که به او رقصی بیاموزد و این دو دست در دست با آهنگ معروف زوربا اثر میکیس تئودوراکیس میرقصند، رقصی که زندگی این جوان مأیوس را متحول میکند.
دانس، کام آن مای بوی. لیتس گو. هوپ. Again. Whoop.
شهرام میریان، رادیو فردا.
فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. این صدا نشون میده که به بخش دوم این مجله رسیدیم، بخش دومی که در اون میتونید شنونده مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا باشید که هر چهارشنبه در این بخش از مجله شامگاهی پخش میشه. اما پیش از اون مروری میکنیم بار دیگر بر خبرها، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره. پگاه آهنگرانی، بازیگر سینمای ایران، در پی بیش از دو هفته بازداشت در زندان اوین در تهران آزاد شده است. پگاه آهنگرانی، بازیگر فیلم‌هایی مانند دختری با کفش‌های کتانی، زندان زنان و طبقه سوم، روز 19 تیر ماه گذشته بدون ایراد اتهام یا اتهاماتی علنی به او بازداشت شد. هنوز به درستی و دقیقاً روشن نیست که خانم آهنگرانی تحت چه شرایطی آزادی خود را بازیافته است. همزمان مرضیه وفامهر، دیگر هنرمند ایرانی، همچنان در زندان به سر می‌برد و از وضعیت او خبری در دست نیست. سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های تبعیدی مخالف جمهوری اسلامی، از آمریکا به دلیل آنچه عدم یاری کافی به قربانیان برخوردهای خشونتبار در اردوگاه اشرف در عراق خوانده، انتقاد کرده است. روز چهارشنبه امروز در کنفرانسی خبری در بروکسل، پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا، محمد محدثین، یکی از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق، از سازمان ملل خواست که گروه نظارتی دائمی در اردوگاه اشرف مستقر کند. در برخوردهای خشونتبار ماه آوریل گذشته میان نیروهای انتظامی عراق و ساکنان اردوگاه اشرف در حدود 65 کیلومتری بغداد بیش از 30 تن کشته شدند. آمریکا که سازمان مجاهدین خلق را تشکیلاتی تروریستی می‌داند، زمام نظارت بر اردوگاه اشرف را به دولت عراق سپرده است. در جدیدترین رده‌بندی فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال مربوط به ماه ژوئیه که روز چهارشنبه امروز انتشار یافت، تیم ملی فوتبال ایران با 561 امتیاز و با 4 پله سقوط در رده 54 جهان و 4 آسیا جای گرفت. تیم‌های ژاپن 16، استرالیا 23 و کره جنوبی 28 در قاره آسیا بالاتر از ایران جای گرفتند. در این فهرست اسپانیا صدرنشینی خود را حفظ کرد و پس از آن هلند و آلمان جای گرفتند. یکی از سازمان‌های یهودی می‌گوید تا زمانی که ورزشکاران ایرانی از پیکار با رقیبان اسرائیلی خود سرباز می‌زنند، به جمهوری اسلامی نباید اجازه داد در مسابقات المپیک شرکت کند. کنگره جهانی یهودیان رفتار جمهوری اسلامی را غیر ورزشکارانه و آمیخته با یهودی ستیزی خوانده است. در هفته جاری یکی از شناگران ایرانی به عذر خستگی و سرگیجه از دور مسابقات قهرمانی شنای جهان در شانگهای چین که یک شناگر اسرائیلی نیز در آن حضور داشت کنارگیری کرد. همین شناگر در المپیک 2008 نیز با بهانه بیماری از مسابقه در کنار همتای اسرائیلیش خودداری کرده بود. نیروهای ویژه کوزوو که اواخر روز دوشنبه گذشته در مرز با صربستان مستقر شده و روابط متشنج با بلگراد را دامن زده بودند، از دو تقاطع مرزی عقب نشینی کردند. سخنگوی شهربانی کوزوو میگوید زمام امور مرزی به ماموران گمرک و مرزبانی آن کشور واگذار شده است.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایرباس A300 B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناو آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، سال 1367، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس، دیده بر جهان فرو برد.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران. برنامه رهروان مهروکین رو همچنین سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما مطالعه کنید و بشنوید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، اما اگر که برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست درسیاه.com، درسیاه.com که شما رو به radiofarda.com میرسونه. و در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا، برنامه‌ای که فریدون زرنگار تهیه و اجرا میکنه. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و چهارشنبه شب خوبی رو براتون آرزو دارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی همراه شما. فضای کسب و کار در ایران چگونه است؟ بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. افزایش بی سابقه شمار چک‌های بی محل و اهمیت اقتصادی این پدیده. امضای تفاهم نامه ایجاد یک خط لوله انتقال گاز میان ایران، عراق و سوریه، اهمیت اقتصادی و چشم‌انداز آن. اما پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
پس از آن که در هفته های اخیر خبرهای پراکنده‌ای درباره ناروشن بودن ادامه پرداخت یورانه های نقدی به خانوارها منتشر شد، علی لاریجانی رئیس مجلس در این هفته برای چندمین بار از نحوه توزیع یورانه نقدی انتقاد کرد. آقای لاریجانی گفت مجلس هرگز فکر نمی کرد که قانون یورانه ها به شکل فعلی اجرا و یورانه های نقدی به شیوه جاری پرداخت شود. به گفته رئیس مجلس، بخش صنعت، کشاورزی و دامپروری پس از اجرای این قانون تسهیلات دریافت نکردند که واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده و به تورم دامن زده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی، نیز چندی پیش از بررسی روش‌های جایگزین شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود که همکنون بخش چشمگیری از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه ناعادلانه کنونی می‌شود. در واکنش به این انتقادها، محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، از فشار مجلس به دولت برای پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوارها خبر داده است. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها میگوید برای اجرای کامل قانون پیش از این کارهایی در این رابطه انجام شده، مانند خوشه‌بندی خانوارها، اما پس از مطالعاتی که روی روستاها و مناطق محروم انجام شد، متوجه پیچیدگی بسیار اجرای این قانون شدند. منتقدان میگویند روند کنونی توزیع یارانه‌ها علاوه بر این که با روح هدفمندی یارانه‌ها، یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در تضاد است، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل و دولت را سرانجام ناگزیر به حذف خانوارهای پردرآمد از چرخه کنونی می‌کند. اما ظاهرا نبود نظام دقیق شناسایی درآمدی تا کنون مانع تحقق این هدف شده است.
در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران که این هفته در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، چند پرسش اقتصادی خطاب به تصمیم گیران اقتصادی کشور را مطرح کرد. اولین پرسش رئیس اتاق ایران این بود که وضعیت اقتصادی ایران چگونه است؟ آقای نهاوندیان در پاسخ به پرسش خود گفت متاسفانه یک گزارش قابل استفاده و جامع از وضعیت اقتصادی ایران که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدید نظرها و تصمیم گیری‌ها قرار گیرد وجود ندارد. آقای نهاوندیان گفت که قرار است بخش خصوصی گزارش وضعیت اقتصادی کشور را از منظر خود تهیه و منتشر کند که معنای این کار آمارگیری‌های عظیم و پرهزینه نیست، بلکه با آمارهای فعلی نیز می‌شود تحلیل علمی مبتنی بر علت و معلول ارائه کرد و بر قنای تصمیم گیری ها افسود. برای اینکه تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر کارشناسی باشند، پیشنهاد کرد که قانونی وضع شود که بر مبنای آن هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای سه استاد اقتصاد گرفته نشود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت به رغم اینکه در قانون ماده‌ای گنجانده شده تا اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در تمامی مجامع تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کشور حضور داشته باشد، اما این کار هنوز اجرایی نشده است. روز یکشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش فصلی جدیدی از اوضاع کسب و کار را منتشر کرد. این گزارش که با نظرخواهی از 197 تشکل فعال اقتصادی انجام شده است، از بهبود بسیار اندک وضعیت برای فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. این مطالعه همچنین از تأثیرگذاری زیاد هدفمندی یارانه‌ها روی هزینه‌های 60% بنگاه‌های اقتصادی خبر داده است و تأکید می‌کند که 75% بنگاه‌ها معتقدند دولت افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمندی را برای آنها جبران نکرده است. بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند ماه 89 انجام شده است، 197 تشکل اقتصادی کشور سخت‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران را دریافت تسهیلات و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی می‌دانند. درباره آسان شدن دریافت تسهیلات از سوی مؤسسات تولیدی، رئیس کل بانک مرکزی میگوید باید بررسی کرد که همه متقاضیان وام نیازی به گذاشتن وثیقه نداشته باشند.
اگر یک پروژه خودش ارزش کافی هست و پوشش بدهی رو میده، دیگه از اخذ وثیقه اضافه خودداری بکنن. این رو هم اضافه میکنیم، اگر واحد تولیدی باز ارزشش تکافون نداد، مجدداً ارزیابی بکنن و به نرخ روز این رو برآورد بکنن. اگر باز پوشش میدهد، از اخذ وثیقه اضافه خودداری بکنن.
محمد رضا نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم میگوید قرار است بانک ها با گفتگو با وام گیرندگان و درک شرایط آنان تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی در نظر گیرند.
به دلیل این نگاه هم در مجلس در قانون برنامه بودجه امسال، هم در شورای پول اعتبار در بسته سیاستی، بنا شد بر این که بانک ها تشویق بشن برن با این مشتریان خودشون کار کنن، گفتگو کنن. اونهایی که پروژه هاشون توجیه اقتصادی داره، ما این فرصت رو براشون ایجاد بکنیم که تسهیلاتشون رو نو کنن، و اونهایی که این در واقع توافق رو امضا بکنن، حتی جرائم دیرکردشون مورد بخشودگی قرار بگیرد.
مقایسه نتایج ارزیابی مؤلفه های محیط کسب و کار از زمستان و پاییز و تابستان 89 نشان میدهد که بجز زیاد بودن تعطیلات رسمی، از جمله برگشت چک مشتریان و همکاران، قیمتگذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری باعث فضای بد کسب و کار است. گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از فعالان اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفه‌های منفی محیط کسب و کار را افزایش چک‌های برگشتی می‌داند. در سه ماه اول سال جاری هر روز 16,000 چک در سیستم بانکی سراسر ایران به علل مختلف برگشت می‌خورد و در پایان سال چیزی حدود 6 میلیون فقره چک برگشت می‌خورد. بر اثر تخمین‌ها در سال جاری حدود 50 میلیون فقره چک بانکی از سوی افراد دارنده دست چک کشیده خواهد شد که حجم مبادلاتی آن حدود 650 هزار میلیارد تومان خواهد بود. پیش بینی می شود از این میزان 32 هزار میلیارد تومان از طریق چک‌های بلا محل غیر قابل وصول خواهند بود. ارسلان فتیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب بازار ایران و فقدان قوانین شفاف درباره صدور چک ارزیابی می‌کند و از برنامه کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون چک خبر می‌دهد. محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی، هم درباره افزایش چک‌های برگشتی در نظام بانکی میگوید کمبود نقدینگی و جو روانی میتوانند دلیل برگشت چک‌ها باشند، اما اگر بانک‌ها بتوانند با تعامل صحیح و بر اساس قانون با مشتریان رفتار کنند، این امر موجب گردش بیشتر پول و کاهش چک‌های برگشتی خواهد شد. در این میان بانک مرکزی میگوید گرم تغییر قانون چک است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی:
ما تمهیداتی که اخیراً فراهم کردیم در دستور کار داریم، چک هامون رو طبقه بندی خواهیم کرد به این ترتیب که هر کسی که وارد بانک میشه، من بعد دست چک بدون محدودیت بهش نمیدیم، در قالب رنگ های مختلف و در سقف مبالغ مختلف.
اما صدور چکای بی محل و برگشت خوردن آنها تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه در این میان به یک مسئله اجتماعی هم تبدیل شده است، مانند افزایش شمار زندانیان به جرم چک بی محل و پیامدهای اجتماعی آن. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید وظیفه تعیین شده در قانون برای چک با نقشی که چک در حال حاضر در عمل به عهده گرفته است متفاوت است.
چک اون چیزی که در قانون تعریف شده در جامعه بین تجار و بین مردم عادی مورد استفاده نیست. در قانون تعریف چک برگه‌ای شده که در واقع افراد از وضوحی که نزد بانک دارن به کس دیگه‌ای حواله میکنن که پرداخت بشه، اما در عمل چک معمولا برای پرداخت تعهدات در آینده و یا تضمین انجام عملی در آینده مورد استفاده قرار میگیره که این با تعریف چک تفاوت است و متاسفانه در بسیاری از موارد مواجه با برگشت این چک ها و نقض تعهدات صادر کننده چک میشیم که در قانون براش مجازات حبس تعیین شده.
به گفته آقای آقاسی، پس از مجرمان مربوط به مواد مخدر، کسانی که به خاطر کشیدن چک بی محل در زندان هستند، بزرگترین گروه از زندانیان را تشکیل میدهند.
در زندان‌های ایران اولین و رکورددار تعداد زندانیان ناشی از جرایم مواد مخدر هست و بعد از اون جرایم مالی، که در جرایم مالی بالاترینش متعلق به صادرکنندگان چک بی محل هست و علت اصلیش هم همونطور که عرض کردم راحت انجام شدن این جرم هست در سطح جامعه و از بین رفتن قبح و زشتی ارتکاب این جرم.
آقای آقاسی میگوید بررسی پرونده‌های چک بی محل بخشی از توان دستگاه قضایی را هم به خود اختصاص میدهد.
چک برای انجام شدن معامله افرادی که باید پول بگیرن اعتماد میکنن و با دریافت چک در واقع میپذیرن تعهد طرف مقابل و وقتی که برگشت میخوره و جنبه کیفری نداشته باشه، افراد باید به دادگاه ها مراجعه بکنن و بخش عظیمی از دعاوی ما در دادگستری دعوای مطالبه وجه چک است. جنبه کیفری وقتی اشاره میکنیم در موردی هستش که شخصی که چک رو صادر کرده چک وعده‌دار نبوده و به علت عدم وصول و چک در موعد مقرر طرف شکایت میکنه و حکم محکومیت او به حبس یا پرداخت جزای نقد صادر میشه. جنبه حقوقی چک هم این هست که شخصی که دارنده چک هست به علت اینکه چکش وصول نمیشه و نمیتونه کیفری شکایت بکنه به دادگاه حقوقی شکایت میکنه، معمولا بین یک سال تا دو سال یا حتی بیشتر گاهی رسیدگی به یک پرونده چک حقوقی طول میکشه و شخصی که پول پرداخت کرده گاهی به 60-70% اون مبلغ چک راضی میشه و در واقع به حقش تا این حد میرسه.
محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب تولید و اشتغال می‌داند و می‌گوید افزایش حجم چک‌های برگشتی در کشور نشانه ضعف تولید کنندگان و بازاریان در پرداخت تعهدات خود است و تا وقتی که وضعیت تولید و اشتغال در کشور متحول نشود نمی‌توان انتظار داشت حجم چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه وزیران نفت ایران، عراق و سوریه در عسلویه تفاهم‌نامه ایجاد یک خط لوله انتقال گاز از ایران به سوریه و در ادامه آن به اروپا را امضا کردند. به نوشته رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، این بزرگترین قرارداد صادرات و ترانزیت گاز جهان اسلام است که خط لوله گاز اسلامی نامگذاری شده است. به گفته سرپرست وزارت نفت، این خط لوله به گسترش همکاری‌های سه کشور کمک خواهد کرد. این خط لوله که حدود 5000 کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است در مرحله نخست روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز پس از گذر از خاک عراق به سوریه منتقل کند. ظرفیت این خط لوله 56 اینچی حدود 110 میلیون متر مکعب در روز است و این خط لوله قرار است نیازهای گاز طبیعی لبنان را هم تأمین کند و از سوریه به یونان و اروپا وصل شود. چنانچه این پروژه عملی شود، حدود 5 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید. هزینه ایجاد این خط لوله حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. هنوز منبع تأمین این سرمایه‌گذاری نامعلوم است، اما به گفته جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز، سرمایه‌گذاران اروپایی ظاهراً برای سرمایه‌گذاری در این خط لوله به صف ایستادند.
تا امروز هم من خدمت شما عرض کنم 5 یا 6 فایننسر اروپایی متقاضی بودند طی همین یک سالی که ما دنبال می‌کردیم برای گرفتن و در حقیقت انجام این تفاهم‌نامه که در حقیقت به صورت قراردادهای بی‌او و یا بی‌او‌تی این پروژه بزرگ رو سرمایه گذاری کنند.
مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید در آغاز چند شرکت اروپایی برای سرمایه گذاری در این پروژه ابراز تمایل کرده بودند، اما در این میان این شرکت ها خود را کنار کشیدند.
در حالی که در ارزیابی های ابتدایی 3 شرکت اروپایی ارسال تمایل کردند، ولی هر 3 شرکت در حال حاضر این تمایلشون رو پس گرفتن. یکی از شرکت ها شرکت اینای ایتالیا بود، به خاطر اینکه ارزیابی که هم اتحادیه اروپا و هم سازمان ملل دادن اینه که هر سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران یا پروژه هایی که شرکت های نفتی یا گازی ایران یک شریک اون پروژه باشن، اینها جزء لیست تحریم ها میشه. و من حتی اینو میتونم بگم که آخرین اینها که یک شرکت نروژی بود، هفته پیش تمایل مشارکت در این پروژه رو به طور کتبی پس گرفت.
به گفته ایران مرد مدیر عامل شرکت صادرات گاز در جمهوری اسلامی، ایران در نظر دارد از این راه گاز خود را به اروپا رسانده و بفروشد.
ما مشتری اروپایی داریم، قراردادمون قطعی شده و حجمش معلومه، زمان شروعش هم معلومه چه موقع بهش گاز رو تحویل بدیم. منتها به خاطر اینکه خود اونها توانایی دریافت رو از لحاظ فنی هنوز نتونستن به دست بیارن، منتظر اعلام زمان هستیم که بتونیم هماهنگ کارو پیش ببریم.
اما آیا به فرض عملی و اجرای شدن این پروژه، ایران میتواند با توجه به تحریم ها گاز خود را به کشورهای اروپایی بفروشد؟ مهرداد عمادی:
اگر ایران موفق بشه که این گاز برسونه به اروپا یا از طریق لبنان و مدیترانه یا از طریق یونان و قبرس، خب این بسیار احتمال هست که کشورهایی مثل خود یونان، لهستان و ایتالیا از ایران گاز بخرند. ولی مشکلی خواهد بود اینه که باز برمیگردیم به این مسئله که اگر فروشنده به هر ترتیبی حتی غیر مستقیم با نهادهای امنیتی، قرارگاه خاتم الانبیا یا پروژه کیش در ارتباط باشن، باز اونها جزء تحریم هستن. هیچ دولت اروپایی یا شرکت انرژی اروپایی حاضر نخواهد که این خریداری انرژی رو بکنه، برای اینکه باز اینها رو خواهد برد زیر ذره بین تحریم ها. واقعیتش اینه که تا زمانی که به طور شفاف و راستین نهادهای امنیتی از نفت و گاز ایران بیرون نرن و بخش خصوصی جای اینها رو بگیره، ما هیچ گونه امیدی برای توسعه توان صادراتی و تولید در بخش انرژی ایران نمیتونیم داشته باشیم.
منبع تأمین این گاز صادراتی، گاز تولید شده در 2-3 فاز میدان مشترک پارس جنوبی خواهد بود که از بندر عسلویه به منطقه مرزی ایلام و سپس خاک عراق منتقل می شود. اما آیا این پروژه اصولا عملی است؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی، به رادیو فردا میگوید از این پروژه ها روی کاغذ زیاد دیده شده بدون اینکه وارد مرحله عمل شود.
اگه نگاه کنیم به تاریخچه این نوع قراردادها، میبینیم که در حدود مثلا 15-16 سال پیش همچین قراردادی هم با ترکمنستان ایران امضا کرد که گاز ترکمنستان رو ببره و از طریق ایران به اروپا برسونه و این پروژه هیچ عملی نشد. پروژه دیگری که هم شبیه اینه و عملی نشده، همون پروژه گازرسانی ایران به هند.
ناظران، اما با اشاره به اوضاع سیاسی عراق و سوریه و حتی ایران، چندان به عملی شدن چنین پروژه‌ای خوشبین نیستند. نصیر شیرخانی:
این پروژه فکر کنم مشکل ترین باشه. اگر نگاه کنیم به اون دوتا پروژه، این حتی مشکل تر خواهد بود. بخاطر اینکه شما باید از عراق بگذرین و بریم به سوریه و سوریه به مثلا گاز برسونیم به اروپا یا جاهای دیگه. اگه ببینین، می‌بینین که الان آمریکا نفوذ زیادی در عراق داره و فکر نمی‌کنم بتونه تا اون موقعی که نفوذ آمریکا وجود داره عراق بتونه کاری بکنه در مورد گازرسانی ایران به سوریه. از طرف دیگه هم الان وضعیت سوریه مشخص نیستش. هر روز اونجا تظاهرات هست، داره انقلاب میشه شاید، و حکومت اسد اگر سرنگون نشه قطعا تغییر خواهد کرد. اصلا معلوم نیست که فردا چی میشه. حالا گذشته از مشکلات سیاسی و عملی که در این راه وجود داره، مشکل اساسی هم اینه که آیا کی میاد در ایران سرمایه گذاری بکنه که گاز تولید بکنه و به خارج صادر کنه. معمولا وقتی که میخوای یه پروژه رو عملی بکنی، اول خریدار رو پیدا میکنی، بعد اون وقت شرکتای رو میاری که اونجا سرمایه گذاری کنن، گاز استخراج کنن و به اون خریدارا بدن. الان هم اروپا در وضعی نیستش که واقعا بخواد بیاد گاز ایرانو بخره، چون به خاطر فشارهایی که از طرف آمریکا به ایران اومده، فکر نمی‌کنم هیچ کشور اروپایی مایل باشه که گاز ایرانو بخره. و این تنها جایی که میتونه بازار مثلا خوبی برای گاز ایران باشه اروپا هستش. یعنی اروپا هستش که مردم یعنی میتونه پول نقد بده و بازار در واقع جذابی باشه برای صادرات نفت گاز ایران.
این تفاهم‌نامه در حالی امضا می‌شود که در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها در مخالفت با دولت احمد نژاد از کمکاری دولت در استفاده از منابع میدان‌های مشترک گازی و نفت انتقاد کرده بودند. از جمله خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از میدان‌های مشترک نفت و گاز نوشت که حدود 50% ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک قرار دارند و وزارت نفت اعلام کرده است که برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه باید حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. و اما بار دیگر جر و بحث درباره آمارهای دولت و وسیله‌ای که این آمارها برای حمله به دولت فراهم کرده است. سالها منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت آمارهای دولتی را با توجه به وضعیت موجود اقتصاد ایران نادرست ارزیابی می‌کردند، اما دولت و هواداران سابقش این انتقادها را به عنوان سیاه‌نمایی رد می‌کردند. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم نهیب می‌زد که آمارها را زیر سوال نبرید. اما اکنون دوران عوض شده، آقای احمد نژاد دیگر عزیز دردانه رهبر نیست و روز یکشنبه مجلس بار دیگر شاهد انتقاد به سیاست‌های آماری دولت بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با به نقد کشیدن سیاست دولت در زمینه آمار گفت اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ارائه نشود یا دقیق نباشد تصمیم گیری مقدور نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از توقف اعلام آمارهای اقتصادی گفت دولت به گونه‌ای تعجب برانگیز از توزیع اطلاعات دقیق جلوگیری می‌کند و علت ندادن آمار به ملت ایران دستور رئیس جمهور است. احمد توکلی یکی از دلایل عدم ارائه آمار از سوی دولت را پنهان کردن اشتباه دولت در موضوع انتشار اسکناس بدون پشتوانه دانست و گفت آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده و پول زیادی را به بازار ریختند؟ احمد توکلی خبر داد که هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس دولت را تهدید به ارائه شکایت طبق ماده 233 آیین‌نامه مجلس با هدف ارسال پرونده سکوت آماری دولت به قوه قضاییه کردند. احمد توکلی در سخنرانی خود در مجلس گفت در حالی که رئیس جمهوری مانع انتشار آمارها و اطلاع مردم از آمارهاست، آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارائه می‌شود. اما در میان انتقادهای آقای توکلی به دولت مطالب دیگری هم آشکار شد، از جمله اینکه تحریم‌های بین‌المللی چندان هم بی‌نتیجه نبوده است. از جمله وی گفت کمیته‌ای به نام کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد که وظیفه‌اش ایجاد راهکارهایی برای مبارزه با تحریم است و گفت که این کمیته تصمیم‌هایی می‌گیرد که غیرقانونی هستند. آقای توکلی در حالی از موجودیت این کمیته میگوید که رهبران جمهوری اسلامی سالهاست مدعی بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستند. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز روز دوشنبه نوشت که در اثر تحریم‌ها چین که به ایران 30 میلیارد دلار پول نفت بدهکار است نمیتواند این پول را به ایران بپردازد. این وضعیت شبیه موقعیتی است که در هند پیش آمده است. ایران از هند به روایتی 9 میلیارد و به روایت رسمی 5 میلیارد دلار طلبکار است و این مبلغ در حسابی مشترک در بانک مرکزی هند نگهداری می شود. اما ایران حق انتقال آن را به دلیل تحریم‌های بین المللی ندارد. اکنون هم گفته می شود که چین که 30 میلیارد دلار بدهکار است به ایران پیشنهاد داده است معادل این مبلغ را یوان واحد پولی چین در اختیار ایران قرار دهد، در حالی که یوان در بازارهای ارز جهان خرید و فروش نمی شود. راه دیگری که چین به ایران پیشنهاد کرده است فروش کالاهای چینی به ایران است. البته مقام های ایرانی فعلا این خبرها را تکذیب می کنند. باید منتظر روزی بود که کسانی مانند احمد توکلی بیایند و گوشه هایی از واقعیت اسفناک اقتصاد ایران را با افکار عمومی در میان گذارند. به پایان مجله این هفته رسیده این. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می گویم. شاد و سربلند باشید. We'll be right back.